صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر، امیدوارم که ششمین روز از دی ماه رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبح بخیر. بنیامین سطر هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
تهران و کرج بار دیگر لرزیدند.
وزیر امور خارجه بحرین از نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
آمریکا دو مقام بلندپایه کره شمالی را تحریم کرد.
بامداد چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر شهرهای تهران و کرج را لرزاند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا زمان وقوع این زلزله را 55 دقیقه بامداد چهارشنبه و مرکز آن را مرز استانهای تهران و البرز در 4 کیلومتری شهر ملارد اعلام کرد. این زلزله در عمق 12 کیلومتری زمین روی داد و علاوه بر تهران و کرج در شهریار، رباط کریم و اسلام شهر نیز احساس شد. با آنکه سخنگوی ستاد مدیریت بحران ایران گفته بود این زمین لرزه خسارت جانی و مالی نداشته، اما فرماندار ملارد از مصدومیت 4 تن در این زمین لرزه خبر داده است. به دنبال وقوع این زمین لرزه مدرسه ها و دانشگاه های استان البرز تعطیل شدند. مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران ایران گفته که این زلزله از جمله پس لرزه های زمین لرزه 5.2 ریشتری هفته گذشته تهران و البرز بوده است.
وزیر امور خارجه بحرین روز سه‌شنبه در چند پیام توییتری نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار داد و نوشت که ایران باقی میماند ولی جمهوری اسلامی رفتنی است. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه در این پیام‌های توییتری از نظام جمهوری اسلامی ایران با عنوان وضعیتی غریب، اضطراری و چیزی موقت یاد کرده و نوشته است که اگر جمهوری اسلامی از واژگان ما خوشش نمی‌آید، به نوشته وزیر خارجه بحرین برود، آب دریا را سر بکشد و سرش را به چهار دیواری بکوبد. حکومت بحرین در سال‌های اخیر بارها ایران را به سازماندهی گروه‌های شبه نظامی در این کشور و انجام عملیات تروریستی متهم کرده است. ایران این اتهام را رد می‌کند و حکومت بحرین را به نقض حقوق شیعیان این کشور متهم می‌کند. همونطور که در خبرها شنیدید، روز گذشته وزیر خارجه بحرین در رشته توییت هایی از ایران انتقاد کرد. سخنگوی وزارت کشور عربستان هم روز دوشنبه مدعی شد کشورش با تروریست های روبروس که با ایران ارتباط دارند. از سوی دیگر روز گذشته اعلام شد که 3 شهروند اماراتی به اتهام جاسوسی برای ایران به حبس های طولانی محکوم شدند. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، چه ارزیابی دارین شما از این 3 موضع انتقادی علیه ایران از جانب منامه، ریاض و ابوظبی در روزهای اخیر؟
قدر مسلم این استش که اختلاف عربستان و ایران نه تنها به پایان نرسیده بلکه در حال گسترش است و بحث اصلی فقط این نیستش که عربستان از نفوذ ایران در واقع در منطقه ناراحت است و یا اینکه نتونست در جنگ یمن و یا مسئله سوریه به نتایج مطلوب برسه، بلکه بحث یک کمی وسیع‌تر از این هست و این هستش که عربستان سعی میکنه در همه موارد ممکن با ایران به یک نوع موازنه قدرت برسه و تفاوت‌های مذهب شیعه و سنی فقط یکی از ابعاد این قضیه است. در این حال در برابر اقدامات ایران که غربی‌ها اون رو اقدامات مخالف ثبات منطقه میدونن، عربستان تنها یک ائتلاف نظامی داره که در حال حاضر درگیر جنگ یمن هست و قادر نیست از اون ائتلاف نظامی هم علیه ایران استفاده بکنه، چون در آن واحد نمیتونه در دوتا جنگ شرکت بکنه. بنابراین خیلی امیدوار است که بتونه به نوعی جرقه رو بزنه تا کشورهایی مثل اسرائیل یا آمریکا احتمالاً طبق محاسبات عربستان بتونن بهش کمک بکنن. و این کل قضیه است که به این ترتیب ببینید که به این صورت حمایت‌های کوچک منطقه‌ای خودش رو نشون میده.
خب آیا ما با روند جدیدی در چالش‌های عربستان، بحرین و امارات با ایران روبرو هستیم، یا اینکه این همزمانی این 3 اظهار نظر میتونه اتفاقی باشه به نظرتون؟
هم زمانی که به نظرم به نمیاد به هیچ وجه اتفاقی باشه، ولی شیوه جدیدی داره بروز میکنه. این روند کاملا جدید استش که در واقع از متحدین منطقه‌ای خواسته میشه، حرفهایی رو که ممکن هم هست واقعیت داشته باشه، ما وارد ماهیت اون حرفا نمیشیم چون این اختلاف ها همیشه تو کشور منطقه وجود داشته، اینها رو موقعی مطرح بکنن که همصدایی ایجاد میکنه با اون چیزی که عربستان سعودی خودش داره میگه. و در نتیجه اگر که آتشی روشن بشه این وسط و جنگی رخ بده، اون موقع نتیجه چیزیست که عربستان سعودی دنبالش هست. منتها من فکر کنم در این محاسبات یک اشتباه بزرگ وجود داره و اون نستش که اگر جنگی در منطقه خلیج فارس رخ بده، الزاماً به موازنه قدرت بین عربستان سعودی و ایران ختم نمیشه و فراتر از من امنیت نظامی و امنیت اقتصادی منطقه، بلکه امنیت اقتصادی و نظامی دنیا رو به خطر میاندازه.
بله، ممنون آقای روشندیر که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
آمریکا دو مقام بلندپایه کره شمالی را که در توسعه و ارتقای برنامه موشکی این کشور نقش دارند در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اسامی این دو مقام را کیم جونگ سیک و ری پیونگ چول اعلام کرده و گفته که این دو نفر از مهمترین افراد در هدایت و توسعه برنامه موشک‌های بالستیک کره شمالی هستند. این وزارتخانه تحریم این دو مقام را در ادامه فشارها برای انزوای بیشتر کره شمالی دانسته است. شورای امنیت سازمان ملل جمعه گذشته در واکنش به آزمایش‌های موشکی تازه کره شمالی تحریم‌های تازه‌ای از جمله اعمال محدودیت‌های شدید در واردات نفت علیه این کشور را کرد. کره شمالی در یک سال گذشته موشک‌هایی با برد بیشتر آزمایش کرده که می‌گوید می‌تواند خاک ایالات متحده آمریکا را نیز هدف قرار دهد.
محمد رسولوف نویسنده و کارگردان سینمای ایران میگوید پس از گذشت 3 ماه از ضبط پاسپورتش همچنان ممنوع خروج و بلا تکلیف است. این کارگردان روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داد که پس از ضبط گذرنامه‌اش به صورت تلفنی به یکی از خانه‌های امن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و 4.5 ساعت بازجویی شده است. آقای رسولوف بدون اشاره به جزئیات و ذکر نام اعلام کرد که در حین بازجویی‌ها متوجه شده پرونده‌های علیه دو همکارش در ساخت فیلم لر تشکیل شده و آنها نیز ممنوع خروج هستند. آقای رسولوف گفته است که از آن بازجویی بیش از 2 ماه گذشته و او در بلا تکلیفی است و امکان خروج از کشور و دیدار با خانواده و پیگیری پروژه‌هایش را ندارد. گذرنامه محمد رسولوف روز جمعه 25 شهریور هنگام ورود به ایران بازداشت شد.
یک قاضی فدرال آرژانتین برای نخستین بار اعلام کرد که آلبرتو نیسمان دادستان پرونده بمبگذاری آمیا خودکشی نکرده و به قتل رسیده است. بنابر این گزارش آقای نیسمان که دادستان پرونده رسیدگی به بمبگذاری سال 1994 در آمیا انجمن یهودیان شهر بوینس آیرس بود، سال 1394 یک روز پیش از ارائه شواهد و نتیجه تحقیقاتش در پارلمان آرژانتین کشته شد. تحقیقاتی که آلبرتو نیسمان انجام داد حاکی از آن بود که دولت آرژانتین در سال 1393 قصد داشت تا در ازای دریافت نفت از جمهوری اسلامی ایران نقش جمهوری اسلامی در این پرونده را لاپوشانی کند. ایران همواره اتهام دخالت در انفجار آمیا را که سبب کشته شدن 85 تن شد رد کرده، اما ماه گذشته یک قاضی آرژانتینی برای کریستینا کرشنر رئیس جمهوری پیشین این کشور به اتهام مخفی کردن نقش ایران در این انفجار حکم جلب صادر کرد.
مادر احمد رضا جلالی پزشکی زندانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تعیین هیئت بی‌طرفی برای بررسی و نظارت بر پرونده فرزندش و تشکیل دادگاه علنی و به گفته او بی‌طرف برای او شد. نجیبه مرتضوی در این نامه نوشته است که بازجویان وزارت اطلاعات با ارائه گزارش به گفته او تحریف شده و جعلی به ریاست دادسرا باعث صدور کیفرخواست برای احمد رضا جلالی شدند و قاضی صلباتی نیز بدون توجه به دفاعیات و در دو جلسه یک ساعت و نیمه حکم اعدام برای پسرش صادر کرده است. خانم مرتضوی همچنین نوشته است که فرزندش دسترسی به اطلاعات سری نظام نداشته و با دو دانشمند هسته‌ای ترور شده ایران نیز ارتباط شخصی و کاری نداشته است. احمد رضا جلالی که دارای دکترای حوادث غیر مترقبه و کارشناس پزشکی هسته‌ای است، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و دیوان عالی ایران نیز آن را تایید کرده است. بعد از آنکه خبر رسید رضا شهابی فعال کارگری زندانی به دلیل سکته مغزی در زندان نیاز به مرخصی و درمان دارد و این موضوع از سوی مسئولان زندان رجای شهر و دادستانی با بی‌توجهی روبرو شد، روابه رضایی همسر آقای شهابی روز گذشته به همراه تعدادی از فعالان مدنی برای اعتراض به وزارت کار که این کار به بازداشت چند ساعته آنها انجامید آنها احضار شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری اثر.
بعد از آنکه خبر رسید در چند روز گذشته رضا شهابی فعال کارگر زندانی دو بار سکته خفیف مغزی کرده، روز سه‌شنبه روبابه رضایی همسر او همراه حدود 50 تن از فعالان دانشجویی و کارگری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتند تا به ادامه حبس آقای شهابی اعتراض کنند. اعتراضی که به بازداشتشان انجامید، هرچند که آنها بعد از ساعاتی به تدریج آزاد شدند. رضا شهابی اوایل دهه 80 شمسی همراه چند تن دیگر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را تأسیس کرد. فعالیت‌های آقای شهابی و همکارانش با حساسیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مواجه شد و او از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در خرداد ماه 1389 به 6 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم شد. آقای شهابی به دلیل بیماری در دوران زندان به مرخصی درمانی آمد و چون دیگر از شرکت واحد اخراج شده بود، همراه همسرش شروع به تهیه و فروش محصولات غذایی خانگی کرد. رضا شهابی مرداد ماه 1396 پس از گذراندن روزهای مرخصی و بازگشت به زندان با اتهام دادستانی مبنی بر 5 ماه غیبت از محکومیت حبس 6 سالش مواجه شد و دادستانی اعلام کرد که او باید 17 ماه دیگر در زندان بماند. آقای شهابی در اعتراض به این وضعیت چند بار دست به اعتصاب قضا زد و به تازگی نیز در زندان با 2 سکته خفیف مغزی روبرو شده است. در اعتراض به این وضعیت بود که همسر آقای شهابی همراه حدود 50 تن از فعالان دانشجویی و کارگری روز سه‌شنبه مقابل وزارت کار تجمع کردند که به بازداشت موقت آنها انجامید. در این ارتباط معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که بازداشت روبابه رضایی همسر آقای شهابی و حدود 50 تن دیگر خارج از محدوده این وزارتخانه انجام شد. اظهار نظری که با واکنش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روبرو شد و این سندیکا در بیانیه اعلام کرد عوامل وزارت کار با همراهی پلیس ضد شورش اقدام به بازداشت و ضرب و شتم کارگران و دانشجویان معترض کردند. پیشتر روبابه رضایی در بیانیه که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت اعلام کرده بود که برای پیگیری وضعیت همسرش روز سه‌شنبه به وزارت کار خواهد رفت. علاوه بر درخواست‌های داخلی، تاکنون بارها سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و حدود 11 سندیکای کارگری از اروپا نیز خواستار آزادی رضا شهابی شدند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سال 88 به خاطر احمدی نژاد خون دهان آزاده ایرانی به زمین ریخته شد. همین قوه قضاییه و صادق لاریجانی بود که از احمدی نژاد طرفداری کردند. احمدی نژاد و صادق لاریجانی هر دو ظالم و ستمگر و خونخوارند.
روی سخن بنده با آقای محمود احمدی نژاد، آقای مشاعیر و اون آقای بقائی. آقایون، اولا که این بس نشستن هاتون مال خودتون. شما اگر راست میگید خادم ملت ایران هستید، آقا بیاید به مردم بگید دکلهای نفتی رو کی دزدید، پولاشو کی برد، 800 میلیارد دلار پول فروش نفت ایران به کجا رفت؟ آقای احمدی نژاد، در سال 88 که بچه های مردم قلقم کردید، این مرتضوی به دستور کی این کارا رو کرد؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، افزایش نرخ تورم از عناوین اصلی روزنامه‌های امروزه. چه ارزیابی دارن روزنامه‌ها از این افزایش؟
روزنامه جامعه فردا امروز با تیتر کمربندها را محکم‌تر کنید گزارشی داره درباره اینکه بنابر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم بار دیگر روند سعودی در پیش گرفته و بنوشته روزنامه در آخر آذر ماه به حدود 10% رسیده. یکی از شعارهای دولت آقای روحانی کاهش نرخ تورم بود، اما روزنامه جامعه فردا تاکید کرده که برای به دلیل انتشار اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین نرخ تورم هم تغییر جهت داده. روزنامه بهار هم با تیتر دولت چشم و گوشش را بسته به همین موضوع اشاره کرده که در صورت افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین 800 هزار شغل هم از دست خواهد رفت. روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که هنوز بنزین گران نشده، تورم دو رقمی شد، انتقاد کرده از سیاست های اقتصادی دولت. و البته روزنامه شهروند از قول سخنگوی دولت آقای روحانی محمد باقر نوبخت نوشته که نمیگذاریم مردم زیر بار تورم زندگی کنن. همین روزنامه در این حال گزارشی داره درباره اینکه غذای گران قیمت کارگری در واقع کفاف درآمدهای کارگران رو نمیده و اونها فقط روزانه میتونن یک املت برای 3 نفر درست کنن با حقوقی در حال حاضر برای کارگران تعیین شده.
با روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره ناتوانی ستادهای مدیریت بحران به هنگام وقوع زلزله در ارتباط با مردم. جزئیات بیشتر رو میگی بهمون در این رابطه؟
در این گزارش که روزنامه اعتماد با تیتر غایب بزرگ منتشر کرده اشاره کرده این روزها که اخبار زلزله های مکرر، حالا نوشته این روزنامه زلزله هایی که بزرگیشون اونچنان نیست که خسارت های بزرگی ایجاد کنه، اما نگرانی های گسترده‌ای در میان مردم به ویژه مردم تهران و کرج ایجاد کرده. بنوشته این روزنامه ستادهای بحران نتونستن ارتباط مستقیمی با مردم و شهروندان در هنگام وقوع بحران برقرار کنن. تاکید این روزنامه این هست که تکیه ستادهای مدیریت بحران به صدا و سیماس و صدا و سیما در قبال رسانه هایی که اینترنتی هستن مثل کانال های تلگرامی نمیتونه کاری رو انجام بده. تاکید کرده این روزنامه که باید روی این بخش، یعنی بخش اطلاع رسانی شبکه‌ای، این نهادها بیشتر فعالیت کنند.
روزنامه جامعه فردا گزارشی داره که در اون نوشته شده اغلب قراردادهای عمرانی شهر تهران در دوره پیشین به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران سپرده شده. ماجرای این واگذاری ها چیه؟
این روزنامه اونطوری که گزارش داده آقای پیروز حناچی که معاون شهرسازی شهردار تهران شده روز گذشته در شورای شهر تهران گزارشی ارائه کرده و نشان داده بر اساس این گزارش که 70% پروژه های عمرانی در تهران در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران واگذار شده بود. تاکید کرده این روزنامه که حجم این قراردادها 20 هزار میلیارد تومان بوده که بخشی از اونها انجام شده و بخشی هم شهرداری بدهکار شده به این قرارگاه و حالا به طریق واگذاری زمین، تراکم و روش‌های مختلف در صدد هست که این رو با این قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران تسویه کنه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بود. امروز از صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
و سرخط خبرها. بامداد چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر شهرهای تهران و کرج را لرزاند. بانک سخنگوی ستاد مدیریت بحران ایران گفته بود این زمین لرزه خسارت جانی و مالی ندارد، اما فرماندار ملارد از مصدومیت 4 تن در این زمین لرزه خبر داده است. وزیر امور خارجه بحرین روز سه‌شنبه در چند پیام توییتری با انتقاد شدید از نظام جمهوری اسلامی ایران نوشت ایران باقی میماند ولی جمهوری اسلامی رفتنی است. جمهوری اسلامی ایران حکومت بحرین را به نقض حقوق شیعیان این کشور متهم می‌کند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید چپه نظامیان گروه حکومت اسلامی در حال مهاجرت از سوریه و عراق به کشورهای همجوار هستند تا به گفته او از آنجا به ایران و چند کشور دیگر نفوذ کنند. آمریکا دو مقام بلندپایه کره شمالی را که در توسعه و ارتقای برنامه موشکی این کشور نقش دارند در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 2 روز بعد از تصویب قطعنامه توقف خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان میانمار با فرستادن یادداشت رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل به این قطعنامه رأی مثبت داد. دادگاه تجدید نظر ابوظبی یکی نظامی اماراتی را به اتهام انتقال اطلاعات نظامی به سفارت جمهوری اسلامی ایران به 15 سال زندان محکوم کرد. محمد رسولوف نویسنده و کارگردان سینمای ایران میگوید پس از گذشت 3 ماه از ضبط پاسپورتش همچنان ممنوع خروج و بلا تکلیف است. اتحادیه اروپا تصمیم مقام‌های روسیه در جلوگیری از نامزد شدن الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف کرملین در انتخابات ریاست جمهوری آینده روسیه را محکوم کرد.
دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبره و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. نرخ تورم ایران که خرداد ماه سال گذشته بعد از 25 سال به زیر 10% کاهش یافته بود در آذر ماه بار دیگه دو رقمی شد. این خبر یکی روز گذشته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتشار یافت. آقای خاوند چه عواملی به عمر کوتاه تورم تک رقمی در ایران پایان دادند؟
بانک مرکزی در اعلامیه دیروز خودش نرخ تورم ایران رو در آذر ماه امسال 10% اعلام کرده که سطح خیلی نگرانی آوری نیست برای شاخص قیمت ها، ولی به هر حال همین دو رقمی شدن جنبه روانی داره و به همین علت تبدیل میشه به یک اهرام تبلیغاتی در دست مخالفان دولت حسن روحانی. البته 10% هم در مقایسه با ملاک های داخلی کشور رقم بدی نیست، هرچند که در مقیاس جهانی ایران همچنان در گروه کشورهای دارای تورم بالا هست، چون که از این لحاظ در رده 23 هست و نزدیک به 160 کشور دنیا نرخ تورمی دارند پایین تر از ایران. ما اگر به ریز اطلاعاتی که از طرف بانک مرکزی منتشر شده نگاهی بیاندازیم میبینیم که چند گروه مهم نقش اصلی رو داشتند در بالا بردن نرخ تورم در آذر ماه. یکی خوراکی ها و آشامیدنی ها که در آذر ماه نسبت به ماه آبان 3.4% افزایش قیمت داشتند طی یک ماه فقط، و نرخ تورم برای این گروه 14.3% بوده طی یک سال. هزینه مسکن و آب و برق و سوخت هم در آذر ماه نسبت به ماه ما قبلش 1.6% بالاتر رفته. این دو گروه وزنه سنگینی دارند در سبد کالاها و خدمات برای اندازه‌گیری نرخ تورم و در دو رقمی شدن این شاخص در آذر ماه نقش داشتند.
خب با توجه به بالا بودن میزان تورم برای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها اونطور که شما اشاره کردین، آیا میشه نتیجه گرفت که گروه های کم درآمد مهمترین قربانیان افزایش نرخ تورم هستند؟
بله دقیقاً همینطوره. خوراکی ها و آشامیدنی ها در دهک اول درآمدی، یعنی 10% که کمترین درآمد رو دارن، تأثیر بیشتری میگذارد و نقش اصلی رو ایفا میکنه و به همین دلیل افزایش اخیر قیمت بعضی از این کالاها مثل تخم مرغ و سبزی ها ضربه‌ای بود بر قدرت خرید همین 10% محروم.
خب چه چشم‌اندازی وجود داره آقای خاوند برای نرخ تورم در ایران؟ آیا این شاخص دوباره قرار بالا بره؟
در شرایط فعلی پیش‌بینی‌های کارشناسی هم در داخل و هم در خارج عمدتاً بر تداوم نرخ تورم بین 10-12% تا 2 سال آینده تأکید می‌کنند و امکان بازگشت بعدی اون به زیر 10%. ولی این بستگی داره به خیلی عوامل. اگر دولت بخواد اصلاحات مورد نیاز خودش رو پیاده بکنه، مثلا در مورد افزایش بهای حاملای انرژی یا نرخ ارز یا آزادسازی قیمت‌ها، تورم مسلماً بالا میره و این به شرط انجام اصلاحات اشکالی نداره. از طرف دیگه نرخ تورم آتی بستگی داره به فضای خارجی کشور و به خصوص آینده تحریم‌های اقتصادی.
بله، ممنون آقای خاوند که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
رئیس جدید فدراسیون بوکس گلزنی کاوه رضایی در بلژیک و صعود به صدر جدول گلزنان و تجلیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از علیرضا کریمی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. حسین سوری رئیس جدید فدراسیون بوکس شد با اخذ اکثریت آرا در مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس. آقای سوری اهل استان سیستان و بلوچستان و مدیریت ورزش و جوانان این استان رو به عهده داشته. 15 سال هم رئیس هیئت بوکس استان سیستان و بلوچستان بوده و دومین نفریه که بعد از انقلاب رئیس فدراسیون بوکس میشه. بعد از بازگشایی مجدد بوکس بعد از انقلاب در سال 1968 تا همین امسال احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس بود که دیگه به دلیل شرط سنی نمیتونست به مسئولیتش ادامه بده و حالا یک رئیس جوان مسئولیت رو به عهده خواهد گرفت، در حالی که خب وعده‌های انتخاباتی متعددی هم داده. جزء برنامه‌اش اینه که بوکس زنان رو فعال کنه و حتی به مدال‌آوری در این بخش هم فکر میکنه و همچنین رشد و توسعه بوکس در ایران که طی سالهای گذشته نتایج خوبی رو این رشته ورزشی کسب نکرده. کاوه رضایی 10 گله شد در لیگ بلژیک در اولین فصل حضور خودش در اروپا، نتیجه فوق‌العاده‌ای برای کاوه و در صدر جدول گل زنان لیگ بلژیک قرار گرفته. گل 10مش رو از روی نقطه پنالتی زد به تیم زولت وارگم از روی نقطه پنالتی، در حالی که خودش پنالتی رو گرفت و باعث شد که مدافع میانی حریف هم اخراج بشه. اما رقابت‌های بسکتبال NBA و بازی‌های روز کریسمس، برتری گلدن استیت مقابل کلیولند در حالی که تقابل دو فوق ستاره بسکتبال جهانی یعنی کوین دورانت از گلدن استیت و لبرون جیمز از کلیولند تا لحظات آخر برابر پیش می رفت، در نهایت تیم گلدن استیت بازی رو برد. آمار لبرون جیمز در بازی بهترین بود، ولی خب تیمی گلدن استیت بهتر عمل کرد با دریمان گرین، کلی تامسون، کوین دورانت، جوانایی مثل پاتریک مکا و جوردن بل، اونا تونستن بازی رو ببرن. خبر آخر، تجلیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از علیرضا کریمی، کشتیگیری که با شکست عمدی از رقابت‌های امیدهای جهان حذف شد و حاضر نشد در گروه بازنده‌ها با نماینده اسرائیل روبرو بشه. این تجلیل‌ها در حالی داره صورت می‌گیره که فدراسیون کشتی باز هم تأکید کرد که کشتی ایران و حتی ورزش ایران با خطر قریب الوقوع تحریم و محرومیت مواجهه به خاطر همین موضوع، یعنی عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در رویدادهای بین‌المللی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر بودید و سلام به شمایی که از الان با ما همراه هستید. من بنیامین صدر اینجا مروری دارم بر مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
تهران و کرج بار دیگر لرزیدند.
وزیر امور خارجه بحرین از نظام جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد.
آمریکا دو مقام بلندپایه کره شمالی را تحریم کرد.
بامداد چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر شهرهای تهران و کرج را لرزاند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا زمان وقوع این زلزله را 55 دقیقه بامداد چهارشنبه و مرکز آن را مرز استانهای تهران و البرز در 4 کیلومتری شهر ملارد اعلام کرد. این زمین لرزه در عمق 12 کیلومتری زمین روی داد و علاوه بر تهران و کرج در شهریار، رباط کریم و اسلام شهر نیز احساس شد. با آنکه سخنگوی ستاد مدیریت بحران ایران گفته بود این زمین لرزه خسارت جانی و مالی نداشته، اما فرماندار ملارد از مصدومیت 4 تن در این زمین لرزه خبر داده است. مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران ایران گفته که این زلزله از جمله پس لرزه های زمین لرزه 5.2 ریشتری هفته گذشته در تهران و البرز بود.
وزیر امور خارجه بحرین روز سه‌شنبه در چند پیام توییتری نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار داد و نوشت که ایران باقی میماند ولی جمهوری اسلامی رفتنی است. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه در این پیام‌های توییتری از نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان وضعیتی غریب، اضطراری و چیزی موقت یاد کرده و نوشته است که اگر جمهوری اسلامی از واژگان ما خوشش نمی‌آید، به نوشته وزیر خارجه بحرین برود آب دریا را سر بکشد و سرش را به 4 دیواری بکوبد. حکومت بحرین در سالهای اخیر بارها ایران را به سازماندهی گروه‌های شبه نظامی در این کشور و انجام عملیات تروریستی متهم کرده. ایران این اتهام را رد می‌کند و حکومت بحرین را به نقض حقوق شیعیان این کشور متهم می‌کند. همونطور که در خبرها شنیدید، روز گذشته وزیر خارجه بحرین در رشته توییت هایی از ایران انتقاد کرد. سخنگوی وزارت کشور عربستان هم روز دوشنبه مدعی شد کشورش با تروریست هایی روبروست که با ایران ارتباط دارند. از سوی دیگه روز گذشته اعلام شد که 3 شهروند اماراتی به اتهام جاسوسی برای ایران به حبس های طولانی محکوم شدند. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، چه ارزیابی دارین شما از این 3 موضع انتقادی علیه ایران از جانب منامه، ریاض و ابوظبی در روزهای اخیر؟
قدر مسلم این استش که اختلاف عربستان سعودی و ایران نه تنها به پایان نرسیده بلکه در حال گسترش است و بحث اصلی فقط این نیستش که عربستان از نفوذ ایران در واقع در منطقه ناراحت است و یا اینکه نتونست در جنگ یمن و یا مسئله سوریه به نتایج مطلوب برسه، بلکه بحث یک کمی وسیع‌تر از این هست و این هستش که عربستان سعی میکنه در همه موارد ممکن با ایران به یک نوع موازنه قدرت برسه و تفاوت‌های مذهب شیعه و سنی فقط یکی از ابعاد این قضیه است. در این حال در برابر اقدامات ایران که غربی ها اون رو اقدامات مخالف ثبات منطقه میدونن، عربستان تنها یک ائتلاف نظامی داره که در حال حاضر درگیر جنگ یمن هست و قادر نیست از اون ائتلاف نظامی هم علیه ایران استفاده بکنه، چون در آن واحد نمیتونه در 2 جنگ شرکت بکنه. بنابراین خیلی امیدوار است که بتونه به نوعی جرقه رو بزنه تا کشورهایی مثل اسرائیل یا آمریکا احتمالاً طبق محاسبات عربستان بتونن بهش کمک بکنن. و این کل قضیه است که به این ترتیب ببینید که به این صورت حمایت‌های کوچک منطقه‌ای خودش رو نشون میده.
خب آیا ما با روند جدیدی در چالش‌های عربستان، بحرین و امارات با ایران روبرو هستیم یا اینکه این همزمانی این 3 اظهار نظر میتونه اتفاقی باشه به نظرتون؟
همزمانی که به نظرم نمیاد به هیچ وجه اتفاقی باشه، ولی شیوه جدیدی داره بروز میکنه. این روند کاملا جدید استش که در واقع از متحدین منطقه‌ای خواسته میشه. حرفهایی رو که ممکن هم از واقعیت داشته باشه، ما وارد ماهیت اون حرفا نمیشیم چون این اختلافا همیشه تو کشور منطقه وجود داشته، اینها رو موقعی مطرح بکنن که همصدایی ایجاد میکنه با اون چیزی که عربستان سعودی خودش داره میگه، و در نتیجه اگر که آتشی روشن بشه این وسط و جنگی رخ بده، اون موقع نتیجه چیزیست که عربستان سعودی دنبالش هست. منتها من فکر کنم در این محاسبات یک اشتباه بزرگ وجود داره و اون نستش که اگر جنگی در منطقه خلیج فارس رخ بده، الزاماً به موازنه قدرت بین عربستان سعودی و ایران ختم نمیشه و فراتر از من امنیت نظامی و امنیت اقتصادی منطقه، بلکه امنیت اقتصادی و نظامی دنیا رو به خطر میاندازه.
بله، ممنون آقای روشندیر که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
اما ادامه خبرها، آمریکا دو مقام بلندپایه کره شمالی را که در توسعه و ارتقای برنامه موشکی این کشور نقش داشتند در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا اسامی این دو مقام را کیم جونگ سیک و ری پینگ پیونگ چول اعلام کرده و گفته این دو تن از مهمترین افراد در هدایت و توسعه برنامه موشک‌های بالستیک کره شمالی هستند. این وزارتخانه تحریم این دو مقام را در ادامه فشارها برای انزوای بیشتر کره شمالی دانسته است. شورای امنیت سازمان ملل جمعه گذشته در واکنش به آزمایش‌های موشکی تازه کره شمالی تحریم‌های تازه‌ای از جمله اعمال محدودیت‌های شدید در واردات نفت علیه این کشور وضع کرد. کره شمالی در یک سال گذشته موشک‌های با برد بیشتر آزمایش کرده که میگوید میتواند خاک ایالات متحده آمریکا را نیز هدف قرار دهد.
محمد رسولوف نویسنده و کارگردان سینمای ایران میگوید پس از گذشت 3 ماه از ضبط پاسپورتش همچنان ممنوع الخروج و بلا تکلیف است. این کارگردان روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داد که پس از ضبط گذرنامه‌اش به صورت تلفنی به یکی از خانه‌های امن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حصار و 4.5 ساعت بازجویی شده است. آقای رسولوف بدون اشاره به جزئیات و ذکر نام اعلام کرد که در حین بازجویی‌ها متوجه شده پرونده‌های علیه دو همکارش در ساخت فیلم لر تشکیل شده و آنها نیز ممنوع الخروج هستند. آقای رسولوف گفته است که از آن بازجویی بیش از 2 ماه گذشته و او در بلا تکلیفی است و امکان خروج از کشور و دیدار با خانواده و پیگیری پروژه‌هایش را ندارد. گذرنامه محمد رسولوف روز جمعه 25 شهریور هنگام ورود به ایران در فرودگاه ضبط شد.
یک قاضی فدرال آرژانتین برای نخستین بار اعلام کرد که آلبرتو نیسمان دادستان پرونده بمب‌گذاری آمیا خودکشی نکرده و به قتل رسیده است. بنابراین گزارش، آقای نیسمان که دادستان پرونده رسیدگی به بمب‌گذاری سال 1994 میلادی در آمیا انجمن یهودیان شهر بوینس آیرس بود، سال 1394 خورشیدی یک روز پیش از ارائه شواهد و نتیجه تحقیقاتش در پارلمان آرژانتین کشته شد. تحقیقاتی که آلبرتو نیسمان انجام داد حاکی از آن بود که دولت آرژانتین در سال 1393 قصد داشت تا در ازای دریافت نفت از جمهوری اسلامی ایران نقش جمهوری اسلامی در این پرونده را لاپوشانی کند. ایران همواره اتهام دخالت در انفجار آمیا را که سبب کشته شدن 85 تن شد رد کرده، اما ماه گذشته یک قاضی آرژانتینی برای کریستینا کرشنر رئیس جمهوری پیشین این کشور به اتهام مخفی کردن نقش ایران در این انفجار حکم جلب صادر کرد.
مادر احمد رضا جلالی پزشک زندانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تعیین هیئت بی‌طرفی برای بررسی و نظارت بر پرونده فرزندش و تشکیل دادگاه علنی و به گفته او بی‌طرف برای او شد. نجیب مرتضوی در این نامه نوشته است که بازجویان وزارت اطلاعات با ارائه گزارش به گفته او تحریف شده و جعلی به ریاست دادسرا باعث صدور کیفرخواست برای احمد رضا جلالی شدند و قاضی صلواتی نیز بدون توجه به دفاعیات و در 2 جلسه 1.5 ساعت
حکم اعدام برای پسرش صادر کرده است. خانم مرتضوی همچنین نوشته است که فرزندش دسترسی به اطلاعات سری نظام نداشته و با دو دانشمند هسته‌ای ترور شده ایران نیز ارتباط شخصی و کاری نداشته است. احمد رضا جلالی که دارای دکترای حوادث غیر مترقبه و کارشناس پزشکی هسته‌ای است، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و دیوان عالی ایران نیز آن را تایید کرده است. اما بعد از آنکه خبر رسید رضا شهابی فعال کارگری زندانی به دلیل سکته مغزی در زندان نیاز به مرخصی و درمان دارد و این موضوع از سوی مسئولان زندان رجای شهر و دادستانی با بی‌توجهی روبرو شد، ربابه رضایی همسر آقای شهابی روز گذشته به همراه تعدادی از فعالان مدنی برای اعتراض به وزارت کار مراجعه کردند که این کار به بازداشت چند ساعته آنان انجامید. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
بعد از آنکه خبر رسید در چند روز گذشته رضا شهابی فعال کارگر زندانی دو بار سکته خفیف مغزی کرده، روز سه‌شنبه ربابه رضایی همسر او همراه حدود 50 تن از فعالان دانشجویی و کارگری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتند تا به ادامه حبس آقای شهابی اعتراض کنند. اعتراضی که به بازداشتشان انجامید، هرچند که آنها بعد از ساعاتی به تدریج آزاد شدند. رضا شهابی اوایل دهه 80 شمسی همراه چند تن دیگر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را تأسیس کرد. فعالیت‌های آقای شهابی و همکارانش با حساسیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مواجه شد و او از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در خرداد ماه 1389 به 6 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم شد. آقای شهابی به دلیل بیماری در دوران زندان به مرخصی درمانی آمد و چون دیگر از شرکت واحد اخراج شده بود، همراه همسرش شروع به تهیه و فروش محصولات غذایی خانگی کرد. رضا شهابی مرداد ماه 1396 پس از گذراندن روزهای مرخصی و بازگشت به زندان با اتهام دادستانی مبنی بر 5 ماه غیبت از محکومیت حبس 6 سالش مواجه شد و دادستانی اعلام کرد که او باید 17 ماه دیگر در زندان بماند. آقای شهابی در اعتراض به این وضعیت چند بار دست به اعتصاب قضا زد و به تازگی نیز در زندان با 2 سکته خفیف مغزی روبرو شده است. در اعتراض به این وضعیت بود که همسر آقای شهابی همراه حدود 50 تن از فعالان دانشجویی و کارگری روز سه‌شنبه مقابل وزارت کار تجمع کردند که به بازداشت موقت آنها انجامید. در این ارتباط معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که بازداشت ربابه رضایی همسر آقای شهابی و حدود 50 تن دیگر خارج از محدوده این وزارتخانه انجام شد. اظهار نظری که با واکنش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روبرو شد و این سندیکا در بیانیه اعلام کرد عوامل وزارت کار با همراهی پلیس ضد شورش اقدام به بازداشت و ضرب و شتم کارگران و دانشجویان معترض کردند. پیشتر ربابه رضایی در بیانیه که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت اعلام کرده بود که برای پیگیری وضعیت همسرش روز سه‌شنبه به وزارت کار خواهد رفت. علاوه بر درخواست‌های داخلی، تاکنون بارها سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و حدود 11 سندیکای کارگری از اروپا نیز خواستار آزادی رضا شهابی شدند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیامی دارم برای خانم زهرا آیت اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان که علیه لایحه منع خشونت علیه زنان داد و بیدادی در روزنامه کیهان به وجود آورد. شما اگر میخواهید که تو سری خور شوهرت باشی، هر شوهر شما هر کاری که میخواد به سر شما بیاره، اون به خود شما مربوطه، اونو در حریم خونت انجام بده. ولی چرا این فشار رو بر تمام بانوان ایران وارد میکنی؟ چه کار داری که تمام بانوان ایران رو زیر پا له میکنی؟ بی انصاف، بی سواد.
آخه قربونت برم، هی صحبت از بیمه میکنی، بیمه تامین اجتماعی. آخه من با 10 سال حقوق بازنشست شدم، ولی 30 سال زحمت کشیدم. ماهی 200 تومن 250 تومن به من میدادن، الان 250 تومن این بار شده 200 تومن. دلیلش عیده، ما اکی باید بپرسیم؟ آخه یکی نیست جوابگوی ما باشه. آخه به این بیمه اجتماعی بگیم ما با 200 تومن 250 تومن چجوری با 10 سال آیله 9 سال آیله زندگی بکنیم؟ هی فقط صحبت از بیمه میکنید ولی هیچ خبری نیست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، افزایش نرخ تورم از عناوین اصلی روزنامه‌های امروزه. چه ارزیابی دارن روزنامه‌ها از این افزایش؟
روزنامه جامعه فردا امروز با تیتر کمربندها را محکم‌تر کنید گزارشی داره درباره اینکه بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم بار دیگر روند سعودی در پیش گرفته و بنوشته روزنامه در آخر آذر ماه به حدود 10% رسیده. یکی از شعارهای دولت آقای روحانی کاهش نرخ تورم بود، اما روزنامه جامعه فردا تاکید کرده که برای به دلیل انتشار اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین نرخ تورم هم تغییر جهت داده. روزنامه بهار هم با تیتر دولت چشم گوشش را بسته به همین موضوع اشاره کرده که در صورت افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین 800 هزار شغل هم از دست خواهد رفت. روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که هنوز بنزین گران نشده، تورم دو رقمی شد، انتقاد کرده از سیاست های اقتصادی دولت. و البته روزنامه شهروند از قول سخنگوی دولت آقای روحانی محمد باقر نوبخت نوشته که نمیگذاریم مردم زیر بار تورم زندگی کنن. همین روزنامه در این حال گزارشی داره درباره اینکه غذای گران قیمت کارگری در واقع کفاف درآمدهای کارگران رو نمیده و اونها فقط روزانه میتونن یک املت برای 3 نفر درست کنن با حقوقی که در حال حاضر برای کارگران تعیین شده.
ما روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره ناتوانی ستادهای مدیریت بحران به هنگام وقوع زلزله در ارتباط با مردم. جزئیات بیشتر رو میگی بهمون در این رابطه؟
در این گزارش که روزنامه اعتماد با تیتر غایب بزرگ منتشر کرده اشاره کرده این روزها که اخبار زلزله های مکرر، حالا نوشته این روزنامه زلزله هایی که بزرگیشون اونچنان نیست که خسارت های بزرگی ایجاد کنه، اما نگرانی های گسترده‌ای در میان مردم به ویژه مردم تهران و کرج ایجاد کرده. بنوشته این روزنامه ستادهای بحران نتونستن ارتباط مستقیمی با مردم و شهروندان در هنگام وقوع بحران برقرار کنن. تاکید این روزنامه این هست که تکیه ستادهای مدیریت بحران به صدا و سیماست و صدا و سیما در قبال رسانه‌هایی که اینترنتی هستن مثل کانال‌های تلگرامی نمیتونه کاری رو انجام بده. تاکید کرده این روزنامه که باید روی این بخش، یعنی بخش اطلاع رسانی شبکه‌ای، این نهادها بیشتر فعالیت کنند.
روزنامه جامعه فردا گزارشی داره که در اون نوشته شده اغلب قراردادهای عمرانی شهر تهران در دوره پیشین به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران سپرده شده. ماجرای این واگذاری ها چیه؟
این روزنامه اونطوری که گزارش داده آقای پیروز حناچی که معاون شهرسازی شهردار تهران شده، روز گذشته در شورای شهر تهران گزارشی ارائه کرده و نشان داده بر اساس این گزارش که 70% پروژه های عمرانی در تهران در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران واگذار شده بود. تاکید کرده این روزنامه که حجم این قراردادها 20000 میلیارد تومان بوده که بخشی از اونها انجام شده و بخشی هم شهرداری بدهکار شده به این قرارگاه و حالا به طریق واگذاری زمین، تراکم و روش‌های مختلف در صدد هست که این رو با این قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران تسویه کنه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بود امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
اما باز هم سرخط چند خبر. بامداد چهارشنبه زلزله‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر شهرهای تهران و کرج را لرزاند. با آنکه سخنگوی ستاد مدیریت بحران ایران گفته بود این زمین لرزه خسارت جانی و مالی ندارد، اما فرماندار ملارد از مصدومیت 4 تن در این زمین لرزه خبر داده است. وزیر امور خارجه بحرین روز سه‌شنبه در چند پیام توییتری با انتقاد شدید از نظام جمهوری اسلامی ایران نوشت ایران باقی می‌ماند ولی جمهوری اسلامی رفتنی است. جمهوری اسلامی ایران حکومت بحرین را به نقض حقوق شیعیان این کشور متهم می‌کند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش در حال مهاجرت از سوریه و عراق به کشورهای همجوارند تا به گفته او از آنجا به ایران و چند کشور دیگر نفوذ کنند. آمریکا دو مقام بلندپایه کره شمالی را که در توسعه و ارتقای برنامه موشکی این کشور نقش داشتند در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. ایران روز سه‌شنبه دو روز بعد از تصویب قطعنامه توقف خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان میانمار با فرستادن یادداشتی رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل به این قطعنامه رأی مثبت داد. دادگاه تجدید نظر ابوظبی یک نظامی اماراتی را به اتهام انتقال اطلاعات نظامی به سفارت جمهوری اسلامی ایران به 15 سال زندان محکوم کرد. محمد رسولوف نویسنده و کارگردان سینمای ایران میگوید پس از گذشت 3 ماه از ضبط پاسپورتش همچنان ممنوع الخروج و بلا تکلیف است. اتحادیه اروپا تصمیم مقام‌های روسیه در جلوگیری از نامزد شدن الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف کرملین در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را محکوم کرد.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. در عباس با حد اکثر نمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل نمای 6 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به خروج توده هوای گرم از کشور از افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی خبر داده. امروز کاهش 4 تا 6 درجه دما در نیمه شرقی کشور همراه با وزش باد پیش بینی میشه که در برخی مناطق میتونه سبب گرد و خاک بشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ما امروز بردیا افشین در گزارش امروز خودش از هنرمندی میگه که با یخ ساز میسازه.
این روزها فرصتی است که مردم در کشور کوچک و بسیار فقر زده بوروندی در شرق مرکز آفریقا دغدغه‌های همیشگی خودشون را فراموش کنند و برای مدتی در کنار دوستان، نزدیکان و محبوبانشون اوقات خوشی را سپری کنند. در این روزها فالی ایپوپا، یک ستاره موسیقی پاپ آفریقایی از کشور کنگو، به مناسبت کریسمس در بوروندی اجرا کرده که همسایه شرقی کنگوست. اجرای این مرد اجرای بلند بالا بود که از شب تا صبح به طول انجامید. این آواها از سازهایی بلند میشه که با یخ همگیشون ساخته شدند. تریه ایسونگ ست، مخترعه ساز و آهنگساز نروژی، سالهاست زندگی خودش رو وقف ساخت ساز با یخ کرده و به لطف این سازها ارائه‌گر یک جور موسیقی تلفیقی است، موسیقی که آمیزه است از سبکای جاز و موسیقی سنتی اسکاندیناوی. آقای ایسونگ ست حتی پا رو از ساختن ساز فراتر گذاشت و جشنواره‌ای از موسیقی با سازهای یخی رو در نروژ به راه انداخته. البته برای این کار به گفته خودش صرفاً علاقهش به موسیقی کافی نبوده و او شیفته خود یخ و شکنندگی این عنصر. او با سازهاش در کشورهای مختلفی در جهان اجرا کرده، البته بیشتر در نقاط سردسیر کشورهایی چون روسیه و کانادا. برای حمل و نقل سازهاش او مجبور از محفظه های مخصوص استفاده کنه تا سازهاش رو در شرایط خوب نگه داره. سازهایی که به گفته خودش از عالی ترین انواع یخ ساخته شدند، یخهایی که 15 سال پیش در شمال کشور سوئد شکل گرفتند.
اما دیروز پنجم دیماه بنیامین تولد یکی از بزرگان نمایشنامه نویسی تئاتر و سینما ایران بود که خیلی هم در این چند روز اخیر در موردش صحبت شده و در بزرگداشت و پاسداشت مقام این هنرمند سخنها گفته شده.
آقای بیزایی
یه آیتمی ببینیم، من میخواستم نگم که تو گفتی که ماستم این آیتم رو ببینیم، حالا ببینیم بعدش برمیگرد.
شما داره میگیره که داره نمیگیره؟
نه نه
نه نه شما بگیر به من که من بدم چیه. هر کس هر سوالی داره خواهش میکنه. بهرام بیضایی سنم قدم رو نمیدونم، سنم رو نمیخوام بگم. و هیچی برای هر را دوام آمده.
خب متولد 5 دی 1317 هستن آقای بهرام بیضایی. 10 فیلم سینمایی ساختن طی 45 سال فعالیت و بیش از 70 کتاب و نمایشنامه منتشر کردن و چند سالی هم هست که
بله از سال فکر میکنم 89 خورشیدی اگر اشتباه نکنم نیمه اولش به آمریکا مهاجرت کردن دیگه برای اینکه بمونن و دانشگاه استنفورد تدریس میکنن. پارسال هم یک نمایشنامه رو اجرا کردن به نام طربنامه که با استقبال مواجه شد.
آخرین کاری بود که انجام دادن. امسال هم یکی از فیلمنامه های ایشون با نام آینه های روبرو که سال 59 نوشته شد و اجازه ساخت نگرفت و فکر میکنم سال 60 هم منتشر شد، توسط محمد رحمانیان به صورت فیلم تئاتر توی تالار وحدت روی صحنه رفتش. الان داریم بخشایی از یکی از فیلم های بهرام بیضایی رو میبینیم با نام سگ‌کشی که نهمین فیلم بهرام بیضایی که سال 79 ساخته شد.
3 ساله برای فرهنگ این کشور کار میکنه، برای همه چیزش لنگه، از کاغذ و مرکب تا چاپ و پخش و اجازه ای تک تک کلمات.
خب بخشای از فیلم سگ‌کشی رو دیدیم ساخته بهرام بیضایی. به پایان برنامه امروز صبحانه با خبر رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
اما تا لحظات دیگر من بنیامین صد همچنان با شما خواهم بود با خبرها.